أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، عمل عبادی از جاهل قاصر و ناسی آیا صحیح خواهد بود یا صحیح نخواهد بود، مثل اینکه با آب غصبی از روی جهل قصوری یا نسیان وضو بگیرد یا در مکان غصبی از روی جهل قصوری یا نسیان نماز بخواند. که مرحوم آقای خویی فرمودند که ما تفصیل میدیم بین نسیان و جهل مرکب و بین جهل بسیط. در نسیان و جهل مرکب چون احتمال تکلیف نمیدهد شخص بقای حرمت غصب در حق او لغو است، برخلاف جاهل بسیط یعنی جاهل متردد که بقای حرمت نهی در حق او لغو نیست، اثرش حسن احتیاط است. ولذا عمل جاهل بسیط باطل هست، ولی عمل ناسی و جاهل مرکب صحیح هست، مگر ناسی مقصر باشد، خودش قاصد باشد و هنگام عمل فراموش کرده باشد، که در این صورت عملش مبعد از مولاست و موجب استحقاق عقاب است و دیگر نمیتواند مقرب باشد. و این که صاحب کفایه فرمود ما با احراز ملاک میتوانیم این نماز یا این وضو را تصحیح کنیم حتی در حق جاهل بسیط، آقای خویی فرمودن ما از کجا کشف ملاک بکنیم؟ وانگهی وقتی عمل محبوب مولا نیست چطور با ملاک می شود تقرب به مولا جست؟ عمل عملی است که مبغوض بالفعل است، مغلوب ملاک حرمت است، ولو مکلف جاهل قاصره. چطور به صرف ملاک می شود تقرب جست؟ این که آقای خویی فرمود که احراز ملاک نمی کنیم بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی درست، و ما معتقدیم این بیان ایشان که در مورد ناسی و جاهل مرکب نهی واقعا ساقط است و لذا مانعی از اطلاق امر نیست، این هم تمام نیست. ما در جای خودش عرض کردیم هیچ دلیل روشنی بر ارتفاع تکلیف در حق ناسی و جاهل مرکب نداریم، اما نکته لغویت جوابش این هست که خطاب مطلق و یا به تعبیر امام خطاب قانونی همین که علی تقدیر الوصول صلاحیت محرکیت دارد همین کافی است. محرکیت علی تقدیر الوصول این رافع لغویت است، ولو بالفعل واصل نباشد به خاطر نسیان. اغلا همچو خطاب مطلقی را لغو نمی دانند. و اما اگر دلیلش رفع نسیان باشد، ما از حدیث رفع بیش از رفع مؤاخذه نفهمیدیم، ما از رفع نسیان یا رفع ما نسو نفهمیدیم الا اینکه اون عملی که صادر است از روی نسیان تسجیل نمی شود و ثبت نمی شود در نامه عمل مکلف. اما ناسی تکلیف ندارد، ما دلیلی بر آن پیدا نکردیم که ما علیه سید الامام و مرحوم آقای صدر. فرض این است که تکلیف مقدور است، فقط این شخص ناسی است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگوید تکلیف به غیر مقدور نشده اید. و اما این که آقای خویی فرمود که ملات را هم احراز کنیم به درد نمیخورد، باید فعل محبوب باشد، این که خلاف فرمایش خود ایشان است. در مورد اضطرار و اکراه فرمود ولو غصب مضطر الیه و مکره علیه مبغوض است، ولیکن چون مبعد من المولا نیست و موجب استحقاق عقاب نیست، میتواند عبادت صحیحه بشود. نماز در مکان مخصوص بخواند در فرضی که اضطرار لا به سوء الاختیار دارد بخواند. مقصود از تقرب به ملاک تقرب به خاطر مصلحت در نماز نیست، این که ربطی به خدا ندارد. نماز میخواند تا به مصلحت نماز دست پیدا کند، این که ربطی به خدا ندارد. مقصود این است که ملاکی که خدا متصدی طلب آن شده است. اقم الصلاة لذکری، ما میرویم نماز میخوانیم در مکان مقصود از روی جهل قصوری تا این ملاکی را که خدا دنبال تحصیلش بوده است و از ما خواسته است آن را تحصیل کنیم، تحصیل بشود. ولو این فعل، این نماز در مکان مقصود محبوب بالفعل نیست، اما وافیست به اون ملاکی که در طبیعی نماز هست. و ملاک هم ملاکی است که مولا متصدی طلب تحصیلش شده است، چرا این موجب تقرب نشود؟ وانگهی جناب آقای خویی، چرا حدیث لا تعاد جاری نشود در این نماز در مکان مقصود؟ البته ما عذر شما را می دانیم چیست. شما اخلال به شرایط سجود را مشمول حدیث لا تعاد نمی دانید. معتقدید مثلا اگر کسی سجده بر مکان نجس بکند بعد بفهمد که این مهر نجس بوده است، نمازش باطل است، حدیث لا تعاد هم شامل آن نمی شود، چون مستثنای از حدیث لا تعاد سجود مأمورون به است، یعنی سجود واجد شرائط. حال که عقل گفت یکی از شرائط سجود این است که بر مکان مباح باشد، اخلال به این شرط سجود اخلال به سجود مأمورون به است. اما کسانی که این مبنای شما را قبول ندارند، معتقدند اخلال به شرایط سجود تا عرفاً مانع از صدق سجود عرفی نشود مشمول حدیث لا تعاد است، و اون چه استثناء شده است از حدیث لا تعاد اخلال به سجود عرفی است، بیش از این ما دلیل نداریم. شش کاری دارد که ما نسبت به این نماز در مکان مقصوب از روی جهل حدیث لا تعاد جاری کنیم. برخی از معاصرین در کتاب قراءات فقهیت معاصره مطرح کردن که حدیث لا تعاد مواردی را که از امتناع اجتماع امر و نهی شرط نماز را کشف کردیم شامل نمی شود. ما از حیث امتناع اجتماع امر و نهی ثابت کردیم که شرط سجود این است که بر مکان مباح باشد. حال یا مثل آی خویی کلن قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، یا مثل بحوس معتقدیم که نهی از غصب عنوان مشیر هست، یعنی اونی که حرام است عنوانهای ذاتی افعال هستند که مصداق غصبند. خود سجود در ملک غیر بدون اذن او متعلق نهی است، همین عنوان. خب طبق این مبنا دیگر عنوان واجب با عنوان حرام یکی می شود، فرقش به اطلاق و تقیید می شود. ولذا وحوث هم در مثال نماز در مکان مغصوب امتناعی است. در کتاب قراءات فقهیت معاصره مطرح کردن که حال که امتناعی شدید دیگر به اجراء حدیث لا تعاد طمع نکنید. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تعاد ناظر است به فرائض نماز، یعنی ارکان نماز، و به سنن نماز، یعنی واجبات غیر رکنیه نماز. میگوید اخلال به سنن از روی عذر مبطل نماز نیست، اما اخلال به فرائض ولو از روی عذر مبطل نماز هست، مثل اخلال به رکوع سجود. حدیث لا تعاد ظاهرش فقط همینه که اون شرط غیر رکنی یا جزء غیر رکنی که از روی عذر به آن اخلال ورزیدید را از شرطیت و جزئیت بیندازد، و این در امتناع اجتماع امر و نهی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه آیا می شود شرطیت اباحه مکان سجود را شارع نفی کند؟ یعنی خلاف حکم عقل، عقل می گوید ممتنع است، محال است امر به سجود اطلاق داشته باشد و اباحه مکان شرط او نباشد. شارع برخلاف حکم عقل بیاید بگوید من شرطیت اباحه مکان را برداشتم، اگر می شود. اگر شما بگویید که خب شارع دست از حرمت غرب بردارد در اینجا، یا دست بردارد از وجوب سجود در اینجا، حدیث لا تعاد ناظر به این نیست، چون شما حدیث لا تعاد را فقط برای این باید به کار ببرید که اون شرطی که اخلال به او ورزیدید از روی عذر آن را بردارید، و اون شرطی که به او اخلال ورزیدید اباحه مکان سجود است، اون هم که قابل رفع نبود. اما برداشتن حرمت غصب، این خارج از مجبول حدیث لا تعال است. یا برداشتن وجوب سجود غیر از این که خارج از مجبول حدیث لا تعال است، چون شما که سجود را فراموش نکردید، اخلال به سجود ان عذرن که نکردید، علاوه بر این سجود فریضه است. حدیث لا تعال که اخلال به فریضه را تصریح نمی کند. قرائات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه 111. ما عرضمون اینه که در مقام اثبات حدیث لا تعال میگه اعاده نماز که ارکانش سالم هست واجب نیست. لا تعال و سنان الا من خمس، نمازی که ارکانش سالم هست، ارکان عرفیش سالم است، یعنی سجود عرفاً محقق شده است، رکوع عرفاً محقق شده است، اعاده این نماز لازم نیست. پس ما مشکل اثباتی نداریم. توجیه ثبوتی جریان حدیث لا تعال در اینجا یا به این است که شارع دست از حرمت این غصب بردارد، یا دست بردارد از امر به سجود، اما برای منی که سجود عرفی کردم، یعنی این سجود عرفی مسقط باشد ولو مأمورم به نیست، این توجیه ثبوتی است، مشکلی ندارد. ما مقام اثباتمون قصور ندارد، نکته ثبوتیه آن دیگر ربطی به عرف ندارد. حال نکته ثبوتیه جریان حدیث لا تعال در مورد این نماز که سجود کردیم بر مکان غصبی به این هست که نهی از غصب اینجا ساقط بشود، بشود چه میشود؟ مشکل اثباتی که نداریم، مقام ثبوت هم که ربطی به عرف ندارد، و میشود شارع در حق ما بگوید اگر شما نماز خوندید با سجود در مکان مغصوب، این نماز شما را مسقط تکلیف به نماز قرار دادم ولو خودش مأمورون به نیست، و چون وافی به معظم ملاک نماز هست عرفاً صد می کند که از سنت لا تنقض الفریضه و تمت صلاتک.
امر به سجده نداشته خلاف
روایات تسلیس میگه مقوم ماهیت نماز سجوده. خب این سجود مقوم ماهیت نمازه. حالا این سجود شما مصداق مأمورون به نبوده، ولی غیر مأمورون به است که وافی به ملاک مأمورون به است و مستط امر به اوست، مشکلی نداره. نه، ما که مشکل اثباتی نداریم. ضمناً به شما عرض کنم این اشکال ایشان فقط مختص به سجود در مکان مغصوب هم نیست، در ساتر مغصوب هم، و اینکه اونجا می شود شرطیت ستر را شارع بردارد، اونجا هم ایشان اشکال کرده است، گفته است با حدیث لا تعال نمی شود این نماز را تصحیح کرد، چون اگر ما بگوییم که نماز ما ساطر رسمی مصداق امتناع اجتماع امر و نهی است، دیگر از حدیث لاتعال کاری ساخته نیست. امر اون مثال اصل است از مثال ما که سجود بر مکان مغصوب است. ساطر مغصوب فوقش میشود اخلال به شرطیت تستر و این جزء ارکان نیست، ولی اینجا اخلال به سجود است. ولو به لحاظ شرط مباح بودن مکان مصلی، و لذا آیخویی در تستر به ساطر مغصوب حدیث لاتعاد را قبول کرد که جاری میشود. اما در اینجا که سجود بر مکان مغصوب است نپذیرفت جریان حدیث لاتعان را، چون اخلال به شرایط سجود بود. اما اشکال کتاب قرائات فقهیت معاصره مشترک هست در این دو مثال، و ما به نظرمون اشکال وارد نیست. ببینید، یک وقت دلیل قصور دارد، مثلا استصحاب عدم مانع در اعضاء وضوء قاصر است از اینکه بخواهد اثبات کند که شما اعضاء وضوء را شستید، چون استصحاب عدم حاجب برای اثبات تحقق قصد اصل مثبت است. عرض میکنم پس قصور اثباتی دارد. شما میایید میگید استصحاب بکنیم عدم حاجب را، و چون این استصحاب بدون تعبد به لازم عقلی آن که تحقق قصد است لغو خواهد بود، سونن للاطلاق عن اللغویه، بیاییم استثناءً اصل مثبت این استصحاب را حجت بدانیم. اینجاست که میگویند که وقتی اطلاق شمولش نسبت به یک موردی لغو بود مگر از جیب خودمان زائد بر ظهور بخواهیم به اطلاق چیزی را ضمیمه کنیم، اینجا ما حق نداریم از جیب خودمان زائد بر ظهور ضمیمه اطلاق کنیم تا اطلاق از لغویت خارج بشود. خب اگر اطلاق شمولش نسبت به این مورد لغو است شامل نشود، نه اینکه ما ضمیمه بکنیم از خارج از حدود ظهور به اطلاق تا اطلاق لغو نشود. ما در بحث حدیث لاتعاد از جیب من خودم چیزی اضافه نکردیم، ما غیر از تمسک به ظهور حدیث لاتعاد برای این که بگیم این نماز در مکان مغصوب مشمول لاتعاد و صلات است، چون ما اخلال به سجود عرفی نکردیم، بیش از این چیزی مگر گفتیم؟ شما بحث علمی کردید، گفتید ثبوتاً برای جریان لاتعاد باید شارع حرمت قصد را بردارد، باید این سجود را مستط امر به سجود قرار بدهد. میگوییم هر کاری دوست دارد شارع بکند، ما که کار به مقام ثبوت نداریم، مهم برای ما مقام اثبات و اطلاق خطاب هست.
اگر قصد رو عنوان مشیر نگیریم اطلاق لاتعال چرا ما اطلاق لاتعال تعارض نکنیم؟ اطلاق لاتعال دیگه این قصد همچنان حرامه.
اصلا طبق اشکال کتاب قرائات فقهیه لاتعال قصور اثباتی دارد، فقط ناظر است به رفع اون شرطی که از روی جهل و نسیان آن را ترک کردید. بیان ما
اطلاق اثباتی برای لاتعال بگیریم، چرا اطلاق اثباتی با اطلاق لاتعال تعارض نکنیم؟ معلول التزامی لاتعال این است که قصد حرام نیست.
ما که گفتیم منحصراً معلول التزامی این است که این قصد حرام نیست؟ گفتیم یا به این است که این سجود را مسقط امر به سجود قرار بدهد، این سجودی که مصداق قصد محرم است و مشمول امر به سجود نیست به خاطر امتناع اجتماع رأی، مسقط امر به سجود باشد. یعنی این نماز غیر مأمورون به بشود مسقط امر به نماز، و چون وافیه به معظم ملاک است عرفاً صحیح است بگیم از سنت و لا تنقض الفریضه، یا حتی تعبیر کنیم تمت صلاته. به دنبال این بحث اجتماع امر و نهی مناسب هست برخی از فروع فقهی را که مصداق این بحث هستن عرض کنیم. فرع اول نماز در لباس مخصوب هست که صاحب عربه فرموده است نماز در لباس مخصوب عالماً آمدن باطل است، و همینطور اگر جاهل مقصر باشد. برخی از بزرگان مثل محقق نراقی صاحب جواهر مرحوم آیخویی در بحث استدلالی نه در فتوا، مرحوم آقای سعد چه در بحث استدلالی و چه در فتوا فرمودن به نظر ما نماز با لباس مخصوب عالماً آمدن هم صحیح است. اصلا فرض کنید ساتر مخصوب، ساتر مخصوب است، لباسش متعلق خمس است، یک سال گذاشت پارچه را ندوخت یا نپوشید، بعد از یک سال که خمس آن منجس شد تازه حوض کرده که اون رو بپوشه، بدوزه و بپوشه، خب این ساتر غصبیست. مشهور میگن این نماز باطل است. اما این بزرگان فرمودن چرا نماز باطل است؟ به نظر ما اشکال این بزرگان هم درسته و محصل اشکالشون اینه که آقا ترکیب بین نماز و بین این غصب ترکیب انضمامی است. اونی که واجب است غیر از اونیست که حرام است. حالا تعبیرشون اینه که شرط توسلی است، تستر شرط توسلی است، مثل وضو نیست که شرط تعبدی باشد. اما روح مطلبشان این است که وقتی که شرط مصداق حرام بود و شرط هم شرط عبادی نبود، حرمت آن سرایت نمی کنه به حرمت مشروط. اونی که مسب به نهی است غیر از اونیست که مسب به امر است. برای اینکه این رو کاملا تبیین بکنیم میتونیم اینجور بیان کنیم که امر ترتبی به این نماز مشروطاً به ارتکاب اون حرام کاملا معقوله. میگه لا تتستر به هاز از ساتر المخصوب ولیکن لو تستر تبهی فسل فی هاز الحال. آقا لباس نداری، همین لباسایت غصبیست، مثل اون مؤمنی که در روایت هست که حضرت فرمود که از عهده حقوق مردم خارج بشو، من برای تو تضمین میکنم بهش را، تمام اموالش رو تمام لباساش رو همه رو داد و رفت. خب حالا هنوز به اندازه اون مؤمن نرسیده این آقا، لباسهای غصبیش رو گذاشته کنار. شاره به او چی میگه؟ میگه سل اوریانم ولیکن، اگر به اندازه 10 دقیقه که نماز رو راست بود میکشه این لباس مخصوب رو بپوشی، باید در این حال نماز بخونی. حق نداری تو این 10 دقیقه نماز نخونی، بشینی نهار بخوری. من دوست ندارم لخ نهار بخورم، بعد با لباس قصبی نهارشو میخوره، بعد لباساشو در میاره لخ نماز بخونه. شاره میگه اصلا لباس قصبی نپوش، کسی هم که نیست لباس قصبی نپوش، ولی اگر به اندازه نماز ظهر از لباس قصبی موشی واجبه در این حال نماز بخونی، مشکلی نداره. اتفاقا همینجور هم از نظر فقهی مأمورون به ذات صلات است و تقید آن، یعنی ایقاع صلات فی هذا الحال. این منافات نداره که خود ذات تستر که ذاتش از دست حرام باشد. و لذا به نظر ما اشکال بزرگان به مشهور وارد است. در بحوث استشهاد کردن برای اینکه بگن تستر شرط است و شرط توسلی هم است، نه جزء نماز که ترکیبش با نماز ترکیب اتحادی بشود، استشهاد کردن بر این مطلب، گفتن ببینید اگر تستر جزء نماز بود باید با قصد قربت تستر میکردیم، در حالی که قطعاً تستر مشروط به قصد قربت نیست. این بیان تمام نیست. اتفاقاً ایشان در جلد 6 از بوز در بحث استصحاب صفحه 274 یک معیاری داده برای جزء واجب، گفته هر چیزی که فکر میکنید شرط واجبه ولی فعل اختیاریه او جزء واجبه. وضوع فعل اختیاریست، چون فعل اختیاریست اصلا امر به نماز به نحو مرکب یک بخشش تعلق گرفته به ذات نماز، یک بخشش یعنی یک امر ضمنی تعلق گرفته به ذات وضوع، نه به تقید الصلات بالوضوع. و در هر شرط اختیاری این را میگوید و هدفش هم اینه که از شبهه اصل مثبت فرار کنه، که کسی نگه استصحاب بقاء وضوء اثبات نمی کند تقید الصلات بالوضوء را. جواب داده که آقا ذات وضوء مأمورون به امر ضمنی، مرکب نماز واجب در نماز مرکب است از 2 چیز، نماز بخوانید وضوء هم داشته باشید. خب حالا غیر از این که این مطلب ایشان در اینجا منافات داره با اون مطلبی که در استصحاب گفته، از نظر حلی ها چه اشکال داره تستر جز اون واجب باشه نه جز اون صلات؟ صلات قربیست، اما ممکنه واجب مرکب باشد از صلات و تستر. تستر قربی نیست چون ذات صلات یکی از اجزاش تستر نیست، تستر جزء الصلات نیست اما میتونه جزء مرکب الواجب باشه. واجب مرکب است از یک جزء که ذات صلات است و جزء دیگر که خارج است از ذات صلات ولی جزء واجب است به نام تستر. این که محذوری ندارد. پس فقط ما باید استظهار بکنیم از ادله، و انصافا استظهار ما از ادله اینی که تستر جزء الواجب نیست، شرط الواجبه. ظاهر دلیل که میگه لا تصلی الا فی صومن اینه، شک کم بکنیم به نفع ماست، شک کم بکنیم میاییم میگیم نمیدونیم متعلق امر ضمنی تقید و صلات به تستر است تا ترکیب انضمامی بشود، یا متعلق امر ضمنی خود تستر است که تستر بشود جزء الواجب و ترکیب اتحادی باشد. براءت جاری میکنیم از این که واجب ما که نماز است مقید باشد به تستر به ساتر مباح. اگر تستر جزء نماز است، پس اونی که نماز مقید به آن است تستر به ساتر مباح است، ولی اگر تستر شرط واجب است در نماز، طبق ترکیب انضمامی نماز مقید نیست به اینکه تستر به ساتر مباح باشد. نتیجه میشه که شک میکنیم در تقید واجب صلاتی به تستر به ساتر مباح، براءت از این شرطیت جاری میکنیم. یه نکته عرض کنم، مرحومای خویی که در بحث استدلالی طرفدار اینه که نماز با تستر به ساتر مقصوب عالماً آمدن هم صحیحه، استشهاد کرده یا مثال زده به آن، به مسئله تطهیر صوب و بدن به آب مقصوب. ببینید شرط نماز تطهیر بدن متنجس است، تطهیر صوب متنجس است، ولیکن تطهیر بکنی صوب و بدن متنجستن را به آب مغصوب، چون شرط توسلی است هیچ مشکلی پیش نمیاد و همه قائلن که نمازتان صحیح خواهد بود. میگیم آقا قیاس مع الفارقه، در بحث نجاست شرط طهارته نه غسل، طهارت مسبب از غسله، اصلا واضحه، شارع گفته نماز مشروط است به طهارت صوب و بدن، غسل صوب متنجس موضوع است برای حکم به طهارته. اونی که متعلق امر مسبب اون طهارته، و اونی که متعلق نهی اون سببه که غسل به ماء مغصوبه، این که هیچ کس درش اشکال نمی‌کنه. شارع گفته نماز بخون با بدن پاک، با لباس پاک، نگفته شرط نماز غسل است، غسل صوب متنجس است، غسل بدن متنجس است، ولی در مانحنوی شارع گفته شرط نماز تستر است. حالا محقق نراقی خواسته زرنگی بکنه اینجا، میگه شرط نماز مستوریت است، ولی مستوریت با تستر اینا سبب مسبب نیستن، اینا مثل ایجاد وجود میمونن، اینا نمیشد بگیم. ولی در مثال غسل متنجس خاصه شرط مسبب طهارت الصوب، طهارت البدن، واضحه که کسی در اینجا شبهه نمیکنه در صحت نماز با بدنی که متنجس بود و با آب غصبی آن را شستیم. معلوم اشکال نمی کنن، چون با او طهارت حاصل میشه، طهارت هم شرط نمازه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا، والحمد لله رب العالمین.